بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 257 مورخ 11 هفته 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل بیان دو فرع که ذکر شد نکاتی رو مورد بررسی قرار می دهیم. نکته اول این که برای وجوب نیابت در صورت استقرار حج یا مطلقا به صحیحه حلبی تمسک شده است. ما برای صورت استقرار تمسک کردیم، جمعی مثل مدرسه نجف و بعضی از آیون دیگه به طور مطلق به این صحیحه تمسک کردن. اینجا اشکالی مطرح شده است که در این نکته این اشکال رو متعرض میشیم و پاسخ میدهیم. خلاصه اشکال این است که در اصول خوانده ایم که اعراض اصحاب مخصوصا قدما از یک روایت مسقط حجیت اون روایت خواهد بود. هر چه سند قوی تر باشه، آیان میگن اگه اعراض مسلم بود سقوط بیشتره. در این روایت ادعا می شود اصحاب از این روایت اعراض کردند، لذا از حجیت ساقط است. وجه اعراض اصحاب این است که در این روایت گفته شده است باید نایب بگیرد انسان معذور سرورتن لا مال له. سروره یعنی کسی که تاکنون به حج نرفته است، باید نائب سروره غیر مستطیع باشه، حتما بگرده دنبال یک آدمی که تا حالا به حج نرفته، مستطیع هم نیست، او رو به عنوان نایب قرار بده. از این حکم گفته می شود که اصحاب اعراض کردن، یعنی کتب فقهی قدما رو که مراجعه بکنی، آنانی که فتوا میدهند اخذ نائب فی بعض صور واجب است، احدی از این آقایان فتوا نمیدهند یجب کون نائب سرورتن، پس اعراض اصحاب از این روایت مسلم است، لذا به ظاهر این روایت که وجوب استنابه هست نمیشه فتوا داد. مراجعه کنید کلام مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک جزء دهم صفحه 193، اما مصححة حلبی و خبر علی ابن حمزه فلا یمکن الاخذ بظاهره ما من وجوب استنابت سروره. این خلاصه اشکال. عرض می کنیم که با این اشکال فقها به طرق مختلفی برخورد کردند و به شیوه های مختلف جواب دادند. پاسخ اول از مدرسه نجف مرحوم آی خویس در معتمد صفحه 196، ایشون می فرمایند ما در این روایت قائلیم به تفکیک در حجیت، بدین معنا که یک قید داریم در این حدیث و یک مقید، علیه ان یحج عنه سرورتن لا مال له، نسبت به قید اعراض اصحاب فرض کنید مسلم است. خب قید را از حجیت اسقاط میکنیم، میگوییم سرور بودن نائب رو اصحاب اعراض کردن، ساقطن عن الحجیه. چرا اصل حکم که مورد اعراض اصحاب نیست دلیل بر حجیتش باقی نمانه. لذا میگوییم واجب است اخذ نائب. این تا اینجا مفاد دلیل مسلم، مورد اعراضم نیست. سرور بودن نائب مورد اعراض ساقط عن الحجیه. به عبارت اخرى مرحومای خویی میخوان این چنین بفرماین برخی از علما به خاطر اعراض از سرور بودن نائب گفتن روایت و حمله بر استحباب میکنیم، میگیم نایب سرور گرفتن مستحب است، نایب گرفتن و سرور بودن مستحب است. مرحومای خویی میفرمایم قید را از حجیت اسقاط کنیم، اصل وجوب اخذ نیابت مورد اعراض نیست، بر طبقش فتوا بدید. این خلاصه کلام مدرسه نجم. خب الانم قید و مقیدن و ان علیه ان یحج عنه چرا سرورتا لا مال له. در حقیقت میخوام بگن که دو تا حکم داریم، یکی اصل وجوب نیابت، یکی یجب ان یکون النائب سروره.
یعنی
حالا تا برس یعنی کل روایت رو گذاشتن کنار، مثلا احتمالش میره.
نه
نه نه میگن یعنی به عبارت اخرى طبق وجوب استنابه ادعای فتوا دادن. نه لازم نیست به این روایت. ببینید اول خوی اون چی بخوان بگن، میخوان بگن شما یقین دارید از اصل وجوب استنابه مزید روایت اعراض کردن؟ اعراض باید نه لازم نیست استناد کنن، موضوع اعراض باید محقق بشه تا مسقط عن الحجیه باشه. مرحوم آقای خویی میفهمن موضوع اعراض در کجا مسلمه. در قید مسلمه، اما در مقید که مسلم نیست. ادعی دارن فتوا میدن، میگن واجب است این که نیابت بگیرد، پس اعراض اصحاب مسلم نیست. لازم نیست بگیم اصحاب طبقی فتوا دادن، حتما اعراض نکرده باشن ازش، همین کافیه. این کلام آقای خویست بفهم. خب حالا ببینید اونجا مسلم نیست، صورت استقرار رو چی میگید؟ بالاخره صورت استقرار میشه بی روایت، میشه به همین روایت. ببینید ما هستیم و این روایت، نه دلیل اجماع. ما میخواییم بینیم اعراض از این روایت ثابت شده یا نه، از همه یا از یه قسمتیش. آقای خویی میفهمم از یه قسمت اعراض ثابت شده. دقت کنید نکته‌ای که فعلا به مدرسه نجف عرض میکنیم این است که ما اگر ببینیم روایت رو به تفسیر آخر با نگاه دیگر ظهوری برای این حدیث درست میکنیم که مورد اعراض اصحاب هم نیست، لذا اشکال سالبه به انتفاع موضوع میشه. اصلا اعراضی از این روایت نشده، نه از قیدش نه از مقیدش. اگه این نکته رو ما بعدن اثبات کردیم دیگه حرف به مدرسه نجف میشه سالبه به انتفاع موضوع. اصلا کی گفته از قید اعراض کردن؟ یه بعد یه نگاهی میکنیم میرسیم بهش. اشکالات دیگری ممکنه وارد باشه، فعلا به اونا متعرض نمیشه. دقت کنید در مقابل کلامیشون یکی از تلامزشون، از تلامزه محققشون حفظه الله در کتاب تعالیق مبسوطه، مبحث حجشون صفحه 174 یک بحث مبسوط حدود 2.5 صفحه مطرح میکنن در نگاه به این روایت. ما خلاصش عرض میکنیم بعد ببینیم مطلب قابل گفتن هست یا نه. ابتداعا این محقق میفرمایند اگر این صحیح ظهور داشته باشه، در این که حتما باید نایب سروره باشه، لا محاله ما یا باید قرینه داخلیه در خود روایت یا قرینه خارجیه داشته باشیم برای رفعیت از این قید، نه قرینه داخلیه داریم نه قرینه خارجیه که از این قید رفعیت کنیم. اعراض اصحاب از دلالت یک روایت هم موجب سقوط از حجیت نیست، لذا با این روایت باید به شکل دیگری برخورد کرد. اینکه اعراض از قید شده قید رو بزنیم کنار، از این ظهور دست برداریم، فتوا ندیم که سروره نایب باید سروره باشه، با یه حرفا نمیشه. پس چه کنیم نسبت به این روایت؟ ایشون خلاصه کلامشون این است که میفرمایند در این روایت یه لقب وارد شده است، علیه ان یحج سرورتا لا مال له. شما میخواید از این لقب مفهوم بگیرید، بگویید اگر نائب سروره نباشد نیابت مجزی نیست. با این مفهوم حکم رو استفاده کنید و بگویید واجب است نائب سروره باشه، در حالی که ما در علم اصول ثابت کرده ایم لقب مفهوم نداره. اگر در لقب انتفاع حکم است انتفاع شخص حکم است. حکم در این روایت منتفیست. اگه سروره نباشه نمیشه نایب گرفت، نایب باید سروره باشه. اما اطلاقات طائفه اول شرط سروره بودن نداره، لذا با اون اطلاقات تمسک میکنیم، میگیم لازم نیست نایب سروره باشه. خیلی توضیح میدن فرق بین مفهوم وصف و لقب و چند تا مثال میزنن، ولی اصاره بحثشون اینه که ما اشاره کردیم. حالا اصل در غیر احترازی از شخص حکم منتفی میکنه، سنخ حکم رو که منتفی نمی کنه. این فوقش اینه. حالا کبرای کلی یه جای دیگه هم از ایشون اشاره کردیم، اعراض اصحاب رو، ایشون اعراض از دلالت رو، معمولا مثلا اعراض اعراض از دلالته، اعراض از سند معنا نداره. وقتی سند صحیح باشه، نه اگه صحیح باشه که دیگه اعراض از سند نیست. اون چه هست اینه که میگن این مدلول به نحویست که امام نمیگوید این رو، یه اشتباهی شده، یه جوری شده، ولی اعراض از سند معنا نداره، اعراض از دلالت. نهایت بله اثبات عن الحجیه میشه در غیره. عرض میکنیم که اینجا یکی دو نکته به نظر ما توجه نشده و یه خلطی واقع شده است. نکته اول این است که در باب مطلق و مقید به تفصیل بیان شده است اگر مطلق و مقید مثبتین باشند، مقید مطلق و تقیید نمی کنه مگر در صورتی که اطمینان داشته باشیم به وحدت حکم. اگر مثبتین باشد وحدت حکم باشد، مقید مطلق رو لا محاله تقیید میزن. این خود این محقق هم قبول داره در اصول. دقت کنید، اگر این نکته مورد غفلت قرار نمی گیره، این محقق این نتیجه رو نمی گرفتن. خوب دقت کنید، ما یه مطلقاتی داریم، طایفه اول از این جهت اطلاق داره، این شکی نیست که میگوید کسی رو به عنوان نائب در حج بفرستی، چه سروره باشه چه نباشه. روایت طائفه چهارم صحیحه حلبی میگه نایب در حج باید سروره باشد، لا محال وحدت حکم است. اگر وحدت حکم مسلم بود این قیدی که در طائفه چهارم است حکم طائفه اول را هم مقید میکنه، چون وحدت حکم است. نتیجه چنین میشود که نائب باید سروره باشد، چون وحدت حکم است. چه روایات طائفه اول، چه روایات طائفه چهارم. لذا نمیتونه این محقق بگوید شخص حکم در طائفه چهارم قبول داریم مقید به سروره است. اگه سروره نباشه نیابت مجزی نیست، اما به اطلاق طایفه اول تمسک میکنیم. وحدت حکم است. ای قید طایفه اول رو هم کنه قید است، لذا سنخ حکمی باقی نمیماند که شما به اطلاقش تمسک کنید. این یک نکته مهم. نکته دوم، بحث اعراض از مطالب مهمی است که نمیشه به این راحتی از کنارش گذشت. یک روایت صحیحه هست، طبق همه مبانی روایت معتبر است، در مرعا و منظر اصحاب بوده است، هم در کتب حدیثی آمده هم در کتب فتوایی. ما ذالک کل احدی طبق این ظاهر فتوا نداده است. آیا اصالت و ظهور شکل میگیره؟ نباید بررسی کنیم ببینیم چه معضل و مشکلی بوده است که فقها دست از این متن برداشتن؟ بله، یه وقتی عرض کردیم در بحث اعراض باید فقیه تلاش کنه تا جایی میتونه به جهت اعراض برسه، ولی معذالک از اعراض نمیشه گذشت. بگیم اعراض از دلالت مسقط عن الحجیه نیست، پس کدوم اعراض مسقط عن الحجیه است و چرا نیست؟ اینم نکته دومی که سربسته به این محقق وارد است. لذا دقت کنید، به نظر ما نکته مهم و ویژه‌ای هست که قدما به این نکته توجه داشتن و یه نکته‌ای از این روایت استفاده کردن که با توجه به اون نکته هیچ اعراضی به وقوع نپیوسته. ما به ظاهر هر دو طائفه عمل میکنیم و جمعی از متأخرین خیال کردن اصحاب از این روایت اعراض کردن. این نکته رو با یک مقدمه که قسمتی از این مقدمه رو در برخی از مباحث گذشته هم ذکر کرده ایم اشاره میکنیم، بعد ببینیم مدلول این روایت چیست. اینقدر بحث مهمه، اعراض مثلا مسلم نیست پیش بعضی، یا بعضی میگن اعراض مسلم بذارید کنار، بعد میگن اعراض مسلم نیست، چرا فتوا ندیم طبقی روایت اصلا، نگیم سروره، نگیم واجب است نایب سروره باشه. خب این چالش عمده است بین این طوائف. این مقدمه را دقت کنید بعد ببینید نتیجه چه میشه. مقدمه این است که در بین اهل سنت یه بحث طویل و زیلی مطرح است که آیا سروره و کسی که حج انجام نداده میتونه نائب بشه یا نمیتونه نائب بشه؟ آیا علا فرض این که نائب شد نیابتش درسته یا درست نیست؟ وجه این بحثم این است که مکتب خلفا استطاعت رو شرط وجوب نمیدونه، شرط تنجز میدانه، لذا میگویم فقیر به هر شکلی به مکه رسید، حج انجام داد، حجش مجزی از حجۃ الاسلام است. خب بنابراین بحث میکنم در فقهشون اگر سروره اجیر شد به میقات رسید آیا حج از طرف خودش انجام بده؟ سال دیگه برای اون عامر به حج بره؟ اگه حج از طرف عامر انجام داد حجش باطله یا درسته؟ بعضیشون میگن نه، حج از طرف خودش واقع میشه نه از طرف عامر واقع میشه. بعضی میگن از طرف خودش واقع میشه تا سال دیگه بمونه، سال دیگه از طرف اون عامر حج بره. چرا سروره نمیتواند نائب بشود؟ استدلال میکنم به روایتی از پیامبر که حضرت شنیدن فردی میگه لبیک من شبرمه، حضرت فرمودن و من شبرمه قال صدیق لی، حضرت فرمودن حج عن نفسک ثم عن شبرمه، اول از طرف خودت انجام بده، تو سروره ای نمیتونی نایب بشی. البته بعضیشون میگن احجاج سروره مکروه است، بعضیشون میگن بر عامر کراهت تنزیهی است، بر سروره کراهت تحریمی است، حرام قبول کنه نیابت رو. در فقه تسنن من القدیم الى الان این بحث مطرح است که سروره میتونه نائب بشه یا نمیتونه نائب بشه. چی میگه؟ خب اون بحث دیگر از اونجا مستطیع شد رجوع به کفایت هم داشت غیر او را همه قائلا. اینا اینجوری نمیگن، میگن نه معونه سال داره نه رجوع به کفایت داره و نه غیر از اینا، ولی خودش به هر جور به میقات رسون رسیده به میقات حج انجام داد حدش مجزی از اتفال اسلام است، ولی رجوع به کفایت هم نداره. احدی از فقهای شیعه رو نمیگه، همه شرط وجوب میدونن، شرط تنجز نمیدونن. بله اگه از این مسیر رفت از اونجا به بعد شرایط رو داشت، فقدان شرط در مقدمه ضرر نمیرساند، اما از اون بعد باید شرایط رو داشته باشه، رجوع به کفایت باید داشته باشه، معونه ایالش رو در اون روزای بعد باید داشته باشه، هر کدوم از اینا نداشته باشه هر چیش واجب نیست. لذا تفاوت هم دقت کنید. و علل اطلاق فقه اهل سنت آنانی هم که میگوین نیابت سرور جایز است، فتوا به کراهت میدن، میگن مکروه است. این مقدمه را محفوظ بدارید، خواستید مراجعه کنید مبسوط سرخسی جزء 4 صفحه 151، بدایع الصنایع جزء 2 صفحه 213، حاشیه دسوقی جزء 2 صفحه 17. یه حاشیه دسوقی، حاشیه دسوقی بر کتب ادبی نیست، دقت کنید خلط نشه. بعد از این مقدمه به نظر ما خلاصه کلام این است که قید سروره در این روایت و امر به این قید، امر در مقام توهم حضرت و امر در مقام توهم حضر ظهور در وجوب نداره. نسبت به قید دقت کنید، به عبارت اخرى روایت دو تا مضمون داره، نیابت واجب است و نائب باید سروره باشد. این که نائب باید سروره باشد امر در مقام توهم حضرت، کاملا این نکته مسلم بوده که جمع کثیری از فقها اهل سنت میگن نائب نباید سروره باشه. اگه در مکتب اهل بیت امر سروره شدن است، امر در مقام توهم حضر است، فقط دال بر جواز است. یعنی روایات مفادش این است نیابت لازم، سروره میتونه نایب بشه. لذا قدما همین معنا را از روایت استفاده کردن. نگاه کنید به کلمات شیخ مفید در کتاب احکامشون، این قلت مکتب خلفا با ما اشکال نکنن، چرا سروره میتونه اجیر بشود؟ سروره‌ای که لا مال له مشکلی نیست اجیر بشود. چرا؟ چرا جایز اجیر بشه؟ به خاطر اینکه نصوص اهل بیت داریم دال بر جواز، نصوص هم اینا غیر از اینا نیست، همین یکی دو تا روایت هست، شیخ مفید اینا رو دال بر جواز گرفته و درست هم هست. لذا اصحاب از این روایت اعراض نکردن، نکته درستی از این روایت استفاده کردن، جواز نیابت سروره، لذا ظهور در وجوب نیابت سروره نداره. اصل وجوب نیابت در این روایت اطلاق نیابت در طایفه اول چه سروره باشه چه نباشه به جای خودش باقی است، قید وجوبی نیست. هر چهار طایفه روایت درست معنا میشه، هیچ اعراضی هم ثابت نشده. این رو در کلمات آیون ندیدم، دوستانی که سابق بودن توجه دارن ما در موارد مختلفی در تعارض بین روایات این نگاه رو داریم، متخذ از اون نگاه کلی مرحوم آقای بروجردیش در منهج فقهیشون که در صدور روایات حتما باید ظرفیت صدور دقیقا مورد بررسی قرار بگیره که در فهم روایات و احکام بسیار دخیل است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.